أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. مقدمتن میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و از حضرت رب العالمین که در تجلیات نوری کامله خودش چنین جلوات کاملی رو در عرصه های دوران بشریت به بشر هدیه فرموده است، تقاضامندیم که به برکت این ولادت با عظمت اون انوار الهیه رو نسبت به قلب ما دریغ نفرماید. روایتی که بناست خدمت عزیزان بخونیم از پیامبر خداست تحت عنوان همون روایت مشهور اول ما خلق الله نوری. در این جزوه حقیقت نوری اهل البیت صفحه 14 جزوه است تحت عنوان مقام اول ما خلق الله. یه مقدمه ای عرض میکنم تا ذات این نوع روایات که روایات بسیار مهمی هم هست و متاسفانه در فرهنگ شیعه و سنی آروم آروم مورد غفلت قرار گرفته، یه خورده باش مرتبط بشیم. جالبه که این نوع روایات تو کتاب اهل سنت هم هست و مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار از قول اهل سنت هم نقل کرده است که منم حالا یه نمونش رو خدمت عزیزان عرض میکنم. حتما شنیدین که جناب احمد حنبل اصلا یک کتاب راجع به آیاتی که در رابطه با امیرالمومنین است داره و در کنارش روایات متعدد. این نوع روایات یه معرفت فوق‌العاده بالایی رو به ما میده که یعنی چه که اولین مخلوق رو پیامبر میفرما نور من بود و از نور من امیرالمومنین صادر شد و هنوز اصلا بشر که هیچی، اصلا عالم به وجود نیامده بود. 2000 سال بعد توی روایت عالم تازه به وجود آمد. این نوع روایت چی میخواد بگه؟ یه مسئله که در معارف ما داریم همیشه این یه قاعده است که از خدا اون چیزی که اول صادر میشه کامل ترین چیز است. خدایی که نور کامل حقیقی است از نور حضرت رب العالمین اولین چیزی که صادر میشه حتما کامل ترین است. این کیسه عقلی است. نمونه سادشم اون نوری که از خورشید در ابتدا صادر میشه خب شدیدترین نور است. بقیه نورها به تبع اون نور شدید صادر میشه و هی هم نازل میشه. وقتی ما درست بفهمیم خدا یعنی چه، معرفت الهیمون کامل باشه، حتما میرسیم که اون اولین مخلوق باید کامل ترین مخلوق باشه. و قبلا هم عرض شد کامل ترین مخلوق هیچ وقت نمیشه ملائکه باشه، چون ملائکه هر کدام یک جنبه از کمال را دارن. ملکی که محیی است ممیت نیست، ملکی که ممیت است رزاق نیست. یعنی وقتی این قاعده رو آدم خودش پیشینه فکر کنه، میرسه که اون اولین مخلوق باید کاملترین مخلوق باشه، نمیشه و اون کاملترین مخلوق ملک باشه، چیز فوق ملک هست و فوق ملک اونی هست که ملائکه خوب بهش سجده کردن. وقتی میفرماد علم آدم الاسماء کلها و بعد هم میفرماد که گفتیم یا ملائکت اسجدوا لآدم، یعنی یه مقامی است که حتی مقام ملائکه باید بهش سجده کنن. هم عقلی است قضیه، هم اینقدر زیبا آیات قرآن برای ما اومده است. این نکته اول. بعد نکته دوم این است که خب حالا اون حقیقت که آدمیت هست، حقیقت آدمیت هست، اون حقیقت چه خصوصیاتی داره؟ روایات ما کمک ما میکنن تا اون رو درست بفهمیم. حقیقت همیشه یعنی ذات. مشکلی که تا بشر حل نکنه تقریبا میشه گفت پشت در این روایات میایستد و وارد نمیشد، اینکه ذات بتونه بفهمه. عرض کردم انشاءالله بعدن هم مفصل به لطف الهی عرض خواهد شد. ذات شناسی اصلا شرط نجات از اعتباریات است. مثال سادش همین قول هو الله و احد است. احد نه یعنی یکی که یه یکی هم پهلوشه است، یکی فقط. خب کسی نفهمد یکی نه فقط یعنی چه، چون من ذهنم میگه چی؟ خب این یکی یعنی اونم یکی. حالا یکی از خدا از این یکی هاست؟ خب نه. یعنی اصلا تا آدم آزاد نشد از کثرت و نسبت و مقایسه، هرگز با احد نمیتونه ارتباط پیدا کنه. میسازد یه خدایی برای خودش، طوری هم نیست، اما آخرش پس نتونسته با خدا مرتبط بشه. ذات شناسی برکت‌های فوق‌العاده دارد. برای همین فرمودن که بهترین سوره قرآن سوره قل هو الله احد است. پشت سر امیرالمومنین حرف می‌زدن که آقا انگار هیچ سوره‌ای بلد نیست، بیشتر تو نمازش قل هو الله احد می‌خونه. حضرت فرمود آخه شما می‌فهمید یعنی چه؟ یه سوم قرآن است در یه روایت داره. برای همین فرمود که سه تا قل هو الله احد هر شب بخونید و بخوابید یه قرآن دوره کردید. واقعا اینجوری است، اما خب به شرطی که قل هو الله احد بخونیم، نه اینکه به لفظ فقط ادا کنیم، قلب مراوده کنه، احدیت احد رو معنوس باش بشه، حجاب‌های بین خودش و حضرت احد با رفع کثرت‌ها برطرف بشه، قلب متذکر و متوجه احدیت احد بشه، اون میشه که باید بشه، کارم میبرد، ولی بالاخره ظهورش شروع خوبیه. ذات شناسی یکی از چیزایی که عجیب است و شیعه الحمدلله میتونه در فرهنگ خودش داشته باشه، این ذات اهل البیت است. ذات اهل البیت یعنی یه چیزی غیر حتی جسمشون، اسمشون، شخصشون. من یه روایت اینجا یادداشت کردم تا بتونم روایت اصلی را بخونم، یک کشم میخونم مفصلش انشاءالله در یه فرصت دیگه عرض میکنم. از برسی در جلد 25 صفحه 24 خیلی قشنگه، میگه که ابن عباس نقل میکنه نشسته بودیم کنار وجود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، که حضرت علی علیه السلام اومدند. پیامبر فرمودند که مرحبا به من خلقه الله قبل ابیه به 40,000 سنه. به به خوش آمد کسی که خدا خلقش کرده از قبل از باباش 40,000 سال. 40,000 سنه، 40,000 سال. میگه که گفتیم که ای رسول خدا، مگه میشه فرزند قبل از پدر؟ فرمودن آری، ان الله خلقنی و علی من روح واحد قبل خلق آدم به هذه المده. یا آره، نور من و نور علی را قبل از این مدت یعنی 40,000 سال خدا خلق کرد. حالا مثال بودم، این قشنگم حضرت نمونه آوردن قاصد تو ذهن بره. ناقلم ابن عباس از ابن عباس یه راوی است که شیعه و سنی بهش اعتماد دارن، میگه که حضرت خوب نمونه هاست که امیرالمومنین اومده است، میگه که مرحبا خوش آمد کسی که 40,000 سال قبل از باباش بدون خلق شده. خب این کدوم علیه که 40,000 سال قبل از این بدنشه که منظور نیست، ذات امیرالمومنین، ذات حضرت غیر حتی نفسش است. ان نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، نفس شما غیر تن شما، نفس شما از شکم مادرمون درست میشن. یه حقیقتی هست که اون اصلا نسبتی با جسم و نفس و اینا نداره، مرگ و حیات مثلا معنی براش نمیده، فوق مرگ مرگ و حیات هست. این فکر و فرهنگ گم شده است و به نظر من تا این گم شده است شیعه نمیتونه اون تمدنی که بناس بسازد و اون تمدن وعده بزرگ الهیست اون اصلا صورت بگیره. ما بسیاری شیعه هامون رو ببینیم نهایتش معرفتشون در حد این است که ائمه رو خدا نصب کرده است، امیرالمومنین خدا در قدیر نصب کردن و امامام دنبال امیرالمومنین. اما اینکه بابا این حرف که درسته و بسیارم درسته، پشوانه دارد. چرا خداوند امیرالمومنین ادامه شریعت نصب کرده؟ چون یه حقیقتی است فوق این حقایق. این معرفت معرفت غریبی است و عجیبه، از عرض کردم با اینکه شیعه و سنی اقرار دارن که پیامبر از این نوع سخنها نسبت به امیرالمومنین گفته است و بابه معرفت رو باز کرده است، بیمهری بهش میشه. حالا شاید هم بی جا نیست که بیمهری میشه، تو یه عده‌ای بی سواد نمیدونم آدم ما یه گروهی خطی اینا اومدن این روایت ها رو دست گرفتن بدون اینکه بفهمن، چماق کردن برای اینکه یه عده دیگه رو بکوبن. یعنی روح روایت دست ببخشید جسم روایت دست یه عده افتاد که روحش نمیشناختن. اینم باید بگم. خب حالا با این مقدمه من روایت عرض میکنم، اصلش مهمه، اگه نه به اساس زاویه‌اش رو خود ازان مستحضرن که جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله هم باز بهش این روایت رو جابر نقل میکنه. جابر هم باز از راویاست که شیعه و سنی قبول دارن و عجیب مرد بزرگی بوده است. عموما روایت هایی که راجع به اهل البیت هست جابر از زیر زبان پیامبر کشیده است، هر جا خلاصه بوده است یه جوری تو همین زاویه سوال میکرده. حالا فعلا بحث مهم نیست که مفصلش رو که مقدمه چی بوده است بحثم نیست. این که آقا جابر میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اول ما خلق الله نوری ابتدعه من نورهی و اشتقه من جلال عظمتهی. حضرت میفرماند که اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. حالا با اون مقدمه ببینید حتما اون اولین چیز که ملک نمتونه باشد یک موجود جامع و کامل باشد که همه اسماء الهیه رو بتونه بگیره، این باید یک نور بالایی باشه. میگیم که پیامبر میفرماید این نور من است، نور من است، اول ما خلق الله نوری که تو بحثای قبلی عرض شد که همیشه هم یه قاعده است که النهایات ترجع و علل بدایات. حالا برای که فقط ذهن عزیزان باشه نمیرسیم بحثش مفصل بکنیم، همیشه اون عالی ترین ظهور آخری در عین بر میگردد به عالی ترین بروز اولی در غیب. قاعده است که ان نهایات ترجع الی بدایات. یعنی مثلا برای اینکه ذهن باشه، شما همیشه اون صندلی کاملی که در ذهن دونه بعد که میخواین در بیرون بسازین کی میسازین؟ وقتی تمام چوب و میخ و همش آماده شد، اون قسمت آخرین کار ظهور اون اولین است. اول تو ذهن دون در غیب، غیب این صندلی اول کجاست؟ در ذهن، در اونجا اولینش کامل نیست، ولی در بیرون آخرینش یعنی آخرین منزلش کامل نه، در سیر نبوت هم همینطور است. در سیر نبوت اون که در اول نبی است در غیب، در آخر نبی است در عین. وقتی اینم در که فرمودن کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین، من نبی بودم ولی آدم اصلا هنوز خلق نشده بود، در بین آب و گل بود. ببینید چه معرفت عجیبی است اینا. وقتی آدم میشینه فکر میکنه میفهمه که چقدر پرده ها رفته است عقب و با حقیقت اهل البیت و خود پیامبر آشنا شده. حضرت میفرمان اول ما خلق الله نوری ابتدعه من نورهی، نور من ابتدعه تجلی کرد از نور خدا و اشتقه من جلال عظمتهی و بعد جدا نمود. خب حالا جدا شد از کدوم جنبه نورانی الهی؟ اینا ریزه کاریسا. از جلال عظمتهی. خب حضرت رب العالمین برای شما که تجلی کنند، انواع تجلیات داریم دیگه. یکی مثلا برایش تجلی میکنن حضرت رب العالمین که آقا من رزاقم، این دیگه هیچ وقت دلواپس رزقش نیست، زندگی میکنه رزقش هم میرسه. اما این کمترین تجلیه است. این در واقع خدا تجلی کرده است که قصه شکم بده نخو. یه وقت تجلی میکنه حضرت رب العالمین به اسم جمال، آدم مثلا در شعف و شیدائی نور حق میره. یه وقت حالا از همه اینا عظیم تر که به حضرت رب العالمین نزدیک از اسم جلال است. اینه که اینجا میفرماد که حالا من تجلی کاملم، چون عقد اجلیت خدا به صحنه آمد، یعنی اون عالی ترین نحوه و حقیقت حق، اسم جلال حق. فرماد اشتقه من جلال عظمتهی، از جلال عظمتش اون نور من مشتق شد، جدا شد. خب رو این باید فکر کنیم. بر همینم نبی الله در طول تمام تاریخ از حضرت آدم علیه السلام بگیرین تا آخر، همواره اگه کسی نظر کند به نبی آخرین، جمال عجل الهی را متذکر میشه. این هیبت و بزرگی حضرت حق با ظهور نبی الله به قلب ها میشینه. بازم حرف داره ولی حالا بریم جلو. فاقبل یتوف بالقدره حتی وصل الى جلال العظمه فی سمانین الف سنه. میفرماد حالا اون نور جدا شد، جدا شد و گفت خدافظ شما، یا شروع کرد به طواف. دیدین مثلا شما گاهی به لطف الهی یه مرتبه یه نوری تجلی میکنید، اسم مثلا اسم حی خدا به قلب آدم تجلی میکنه، آدم در یه حیات و امید قرار میگیره. خب حالا چی؟ حالا این دیگه آدم شروعش رو میبره جلو، دوباره میاد ختمش. یعنی شما در خودتون سیر قوس نزول و صعود میکنید، یعنی هی نظر میکنید که عجب چه حیاتی، چه امیدی، آینده ی حیات بشر، آینده خودم، آینده زمین چه زیباست. و دوباره بر میگردید به همون اول، یعنی اون تجلی اولی میرد به اون انتها، دوباره بر میگردید. یعنی انواری که به قلب انسان میرسد عموما انسان درش طواف میکنه. همین از اون طوافی که به گرد خانه کعبه آدم میگرده، یعنی نور حضرت رب العالمین رو مییابد، سیر میکند، دوباره میاد متوجه میشه اون نور است و یافته است، دوباره سیر میکنه. این طواف به گرد خانه توحید قصه طواف روحانی است. اینجا حضرت میفرماند اون نور جلال عظمت حضرت رب العالمین که از حضرت رب العالمین جدا شد به عنوان نور من، حالا این نور چه کار کرد؟ شروع کرد طواف. حالا که طواف کرد چی شد؟ پس جدا شد یا در جلال عظمت حق محقق شد. این یه بحث دومی است که اول آدم یه نوری بهش میرسه، اینه بهش میگن تلون، یعنی میرسه ول میشه میره. اما بعد که طواف کرد گرده نزاش بره، تونست باش ارتباط برقرار کنه. همین که امروز عایشه خوندید، فاما به نعمت ربک فحدث، یعنی تازه نگهدار. تازه جوانا میگن حدث، برای اینکه میگه خب حالا این نعمتی که اومد نزا بره، تازه نگهدار. اینجا میگه چی؟ که این نور که اومد شروع کرد به طواف به گرد اسم جلال حق، تا چی بشه؟ تا محقق بشه در اون اسم. چقدر طول کشی؟ فی سمانین الف سنه، در 80,000 سال. البته اینا تو روایات ما یا واقعا نسبت به زمین همین زمانه، یا میخوان کسرت ها بگن. ولی خب چه اشکال دارد که نسبت به عمر زمین، وقتی میفرماد نسبت به عمر شما یه روز خدا چی الفن من یادم رفت، الف سنت مما تعدون، 1,000 سال است از اون که شما حساب میکنی. یعنی پس در واقع الان از بعثت پیامبر تا حالا چند روزی خداست؟ یه روز نسبی هم یه خود کمتر. یعنی اینجوری که آدم نگاه کنه دی خدا اصلا یه جور دیگه عالم رو نگاه میکنه. خب اون چه که بس معلوم است که این نور نبی الله در اون عالم اولین چطوری در طواف حضرت حق موجب تحقق شده است براش. بعد میفرماد ثم سجد لله تعظیما. خب حالا چه کار کرد؟ این هم عجیبه سیره باید. خب حالا محقق شد. چی براش محقق شد؟ جلال عظمت حق. حالا در مقابل جلال عظمت حق چه چیزی واقع میشه برای قلب انسان؟ سجده. اینه که در واقع کی آدم به سجده واقعا محقق میشه؟ وقتی جلال عظمت حق تجلی کنه نفع میشه. جلال عظمت که تجلی کنه دیگه هیچی در مقابل حضرت حق نیست، همه نفع میشن. لذا ظهور این نفع چیه؟ سجده است. این سجده جسمانی ما ظهور اون تجلی جلال عظمت حضرت رب العالمین است. البته ممکن است خود ما که وقتی سجده میکنیم اینطور نمیشه باشه، حرکات بدن زمینه اون تجلی رو فراهم میکنه. آروم آروم اگه این کار صورت بگیره، قلبم متوجه جلال عظمت حضرت رب العالمین باشه و این را هی تکرار کنه، هی پرده ها عقب میره، آروم آروم یه جلوه میکنه. همین یه جلوه کافیست که اولا ما تغذیه میشیم تا آخر، بعدم که برد را گم نکردیم، میدونیم کجا باید بریم. آنی که مردیم تندتون میریم به اون احوالاتی میرسیم که گاهی تو عمرمون 2-3 بار بیشتر جلوه نکرده است. که میگن راه را پیدا کنید و کار دونم مستمرن، صبرن، استمرارن ادامه بدید، بعد ما چی به شما میدیم؟ ما لنجزینهم احسن ما کانوا یعملون. اون بهترینی که تو دنیا انجام دادین همه شخصیت شما در قیامت میکنیم. ببینید سرش مهم، مثل اینا همش واقعا آدم دقت کنه چقدر رو حساب این سخنها و چه اسراری از بواطن و نوامیس عالم در این روایت خوابیده است، در این روایات. خب بعد میفرماد که پس حالا اون نور عظمت سجد لله تعظیما ففتحق منه نور علی علیه السلام. پس حالا بعد از اینکه این نور به تمام کمال خودش رسید، یعنی از حق جدا شد به اسم جلال عظمت حق و بعد به طواف رسید تا محقق بشه و بعد به تعظیم رسید تا کامل بشه این تحققش، حالا از این نور، نور امیرالمومنین حضرت میفرمان صادر شده است. خب من همینجا عرض کردم روایت از مرحوم مجلسی از احمد بن حنبل میاره. ببینید میگه چی. احمد بن حنبل میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، انا و علی نورن بین یده رحمان قبل ان یخلق عرشه. خیلی روایت عجیبی. یعنی عرش میدونین که یعنی چی؟ یعنی اسماء الهی. اما اسماء مثلا الرعشی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، او وقت این چهار اسم جامعیتش از خودش بالاتر است دیگه. پس حتما از اونجایی که از خدا اون که صادر میشد عالی ترین است، نمیشه عرش باشید، نمیشه عرش. بر همین جمعی فرماد که پیامبر فرمودند که من و علی نوری بودیم بین یدی الله در محضر حضرت رب العالمین قبل ان یخلق عرش، قبل از اینکه عرش الهی ظاهر بشه. حالا وقت اون روایت دیگه، روایت تو روایت زیاد داریم که هر کدوم تکمیل کننده یا هم هستن یا هر کدوم زاویه‌ای را میگن، من اونجا فعلا نمیخوام واردشم. همین که ببینید تو متون اهل سنت اولا این فکر و فرهنگ پیامبر گذاشته است، فرصت میخوان تا براشون روشن بشه. دوم هم این که ببین میگه که چی؟ میگه که چه خلقتی داشتن. خلقت قبل از عرش خود معنیش نیست، یعنی عالی ترین جنبه مخلوقیت در مقام این هاست. خب بعد میفرماد فکان نوری محیطن بالعدمه و نور علی محیطن بالقدره. میگه اونجا نگفت که در اون روایت فرمود که اولین چیزی که خلق شد نور من بود، بعد اسم جلال ازش اشتقه جدا شد، فاقبل یطوف بالقدره، پس چه شروع کرد طواف. اما با چه جلوه ای از پروردگار طوافش شروع کرد؟ با جلوه قدرت. تا اینکه جدا شده بود با نور جلال عظمت حضرت حق و با نظر به قدرت طواف کرد، چی شد؟ محقق شد، وصل الی جلال العظمه، محقق شد در جلال عظمت حق بعد از 80 هزار سال. خب حالا می‌فرماد که حالا که این نور امیرالمومنین از اون نور جدا شد، فکان نوری محیطن بالعظمه و نور علی محیط بالقدره. خب حالا دو تجلی از اون نور صادر شد. حالا که این نور کامل شده است در عظمت و قدرت، حالا که ظاهر میشه، یکی در جمال اسم جلال عظمت ظاهر میشه، یکی در جمال اسم قدرت ظاهر میشه، که حضرت فرمود و نور و علیان محیطن بالقدره، در بر گرفته شد به نور قدرت. ثم خلق العرش و لوح و شمس. دیگه من تا آخر روایت را نظرم است با همین زاویه بریم جلو. اصل همین بود که این فکر و فرهنگ روشن بشه، حالا اگه لازم بود شرح. فرماد بعد تمام مخلوقات از ملائکه بگیم و تمام حقایق عالم بر اساس این نور اولیه خلق شد. باز مثالی که از دان تو ذهنشون باشه، شما میدین عقل شما یک چیز نوریست دیگه، عقل که جسم نیست که. حالا تمام افکارتون، خیالاتتون، تصوراتتون، برنامه هاتون، ارادتون همه از کجاست؟ از این عقل صادر میشه. این نوع صدور، نه صدور کارخونوان پارچه‌ای که ازش صادر میشه، اینا که صدور نیست، اینا تولید است، ولده است. در صورتی که در قرآن در این لم یلد ولم یولد، اصلا رابطه خدا با مخلوق رابطه ولده و تولید و این نسبت های کثیر نیست. ثم خلق العرش و لوح. خب عرش یعنی چه؟ یعنی جمال حق به اسماء عالیه. اما آخرش جامع اسماء که نیست که، اسماء عالی است. و لوح و شمس و ضوء النهار، تمام این انوار غیبیه و ظاهریه ریشه در اون نور اولیه داره. و نور الابصار و العقل، اینا اینقدر قشنگ است آدم کار کنه. نور شما میدونید که نور چشم شما مال نفس شماست. نفس که بره چشم هم هست سالم باشه که آدم نمیبینه. خب نفس شما جلوه از روح هست، نفخت و من روحی، از اون روح که مخلوق اول است، یعنی همون حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله است، از اون مخلوق اول نفس شما صادر میشه که یکی از خصوصیات چیه؟ این نور چشم است، این نگاه را. والعقل و معلومه است، والمعرفه، این شعوری که ما داریم مال نفس ماست، جلوه از اون روح کلی است. و ابصار العباد، چشم بنده ها، و اسماءهم، گوششون، و قلوبهم من نوری، و نوری مشتق من نورهی. فما تمام اینا از نور من است. منتهی که من خودم خوشحال میشم اگه بتونم بحثم رو روشن کنم، این که آدم بتونه آزاد از این نسبتهای کثیر و ارتباطات عالم دنیا، این رابطه اون عالم غیب و معنا را بشناسد و بتونه از طریق این روایات اون افق را جلو خودش باز کنه. وقتی اون افق باز شد، خب برده برد دیگه حتما به اون میرسه که این روایت میفرماد و در واقع دست ما را میگیره، این روایت میبره. گاهی ما مطلب را میاریم پایین، کار خراب میشه. به جای اینکه خودمون بریم بالا، مطلب را میاریم پایین. این بدترین ظلماتیست که در این دوران شده است. دوران غرب، غرب جنسش جنس حسیگراییه دیگه، همه چیز میاره حسی میکنه و تبدیل به عدد و عدد میکنه، خلاصه کمیت گرا. این نمیذاره ما این روایات را بفهمیم. ما این روایات ها باید تو فرهنگ و ساحت خودش وارد بشیم ما بفهمیم. بعد میفرماند که حالا و نوری مشتق من نورهی، اینا همه از نور منه، نور منه از نور خداست. فنحن الاولون و نحن الاخرون و نحن السابقون و نحن المسبحون و نحن الشافعون و نحن کلمت الله و نحن خاصت الله و نحن احباء الله. ببینید، یعنی تمام اون زیبایی هایی که در این عالم توسط ملائکه و انسان محقق میشه به ما برمیگرده. ببینید اینا روش فکر کنید. مثلا شما نمونه، مثلا شما تو قرآن دارین عباد المکرمون لا یعصون ما امر الله، عیناً تو زیارت عزیز جامع اینا رو به کی نسبت میدین؟ به ائمه، به ائمه. یعنی او وقت، یعنی حتی ملائکه که عباد مکرمن، عباد مکرم یعنی خیلی بالاتر از این عبادت های اینجوری با یه نگاه و انگیزه دیگه عبادت کردن. بعد لایعصان ذاتشون عین عبودیت است، اصلا در مقابل امر الهی هیچ گونه عصیان ندارن. میفرماد حقیقت اونا ما این، همه شفاعت ها به ما برمیگرد، همه ی حرکت ها که میفرماد نحن الاولون. شما هر اولی باید به اولیت پیامبر برگرد، شما اولین انسان مبارزه با ستم استعمار نو، مثلا هر کی میخواه باشه، از کجا ریشه میگیره؟ اگه راستی باشه باید به اهل البیت برگرد. ما شما حساب که امام حسین نباشن، شما چطوری میتونید با دنیای مدرن درست ما مبارزه کنید؟ فوقش میشین کاسرو ببر. بنده خدا الان این کاسرو زحمت هم کشید، یه عمرم زحمت کشید، این قدم حرف زد، خب آخرش که چی؟ آخرش همین است. این که اسمش، یعنی کاسرو میخواست مبارزه با آمریکا را شروع کند که حالا نهایتش، حالا آقای اوباما اومده سر کار، نامه نوشته است که آقا این جزایر هاوایی ما را بدهید، تمام شد. این شد یه، نمیخوام بگم بد کاری کرده، این نیست اون حرکتی که به آسمان وصل بشه و جهان را از ظلمات دراره دیگه. میفرماید اگه میخواید شروعی بکنی، باید با شروع اهل البیت باشه. در هر جایی از ساده تر میخوام زندگیمون هم شروع کنیم، اگه از طریق اهل البیت شروع نکنیم، با اولیت شروع نکردیم، یعنی مرده ایم، شروعی نکردیم. و نحن الاخرون، اگه به ما ختم نشه، ختم آخر نیست، به نتیجه نرسیده است. تمام این وجود نوری حضرت باید بیاد تو صحنه زندگی. و نحن السابقون، سابقون یعنی هر حرکت خیری که ایجاد شد به ما برمیگرده در تمام طول تاریخ. حتما دیگه اینا رو بلدین دیگه. واقعا اینجوری است که امثال حضرت نوح علیه السلام در مشکلات باید به پنجتن متوسل بشند، یا اینا رو ما شیعوا ساختیم؟ یعنی اگر برسیم به اینکه حضرت نوح آخرین پیامبر نیست، پس حتما خودش که شعور نوری داره میتونه به حقیقت برتره خودش متوجه باشه. همیشه عارف است که میفهمد فلانی عارف تر است. یه مردم معمولی که بین عارف و مؤمن عادی فرق نمیذاره که، اون چش یعنی گاهی یه کلمه است. مثلا طرف میاد یه مرتبه میگه که، دو مثال میزنم، میگه آقا طبق برهان صدیقین که انسان هویتش تعلقی است، پس انسان همون دعاست. هم یه کلمه آدم میفهمه نه این فهمیده، انسان همه دعاست. یه کلمه ازا یکی هم میگه مثلا بنویسند الان تو تابلوهای شهردار انسان همون دعاست، میگن مردم چه خوششه. یعنی نمیفهمند که این مبانی چقدر اساسی است، انسان همون دعاست. الان نمیخوام، گاهی یه جمله است اما نشونده باطن طرف به جای وصل است. حضرت نوح میفهمد که این باطن باید به یه اصلی وصل باشد، خودش اون اصل نیست. پیامبر میفهمد من اون اصلا. خب ما میفهمیم پس تیرو چه حساب، منظورم شیعه و حساب است که حضرت نوح علیه السلام به پنج تن متوسل میشد. حالا جالب است که دیدین این تحقیقاتی هم که شده بود، خب این تحقیقاتی که حالا دیدم همه جام هست که اینا پنج تن روی کشتی حضرت نوح بوده است، نبودم حتما همینطور بوده است. حتما هر پیامبری یقینا تا به این پنج تن متصل نشن به جنبه باطنی اولین و آخرین حقیقت متصل نشدن. وقتی یکی مثل حضرت نوح که مثل من نیست که بگه قولی یه خورده بسمه، اون مرد الهی است که میخواد به اصل حقیقت برسه. اصل حقیقت درست است برای مردم اون زمان حضرت نوح است، ولی برای حضرت نوح اون حقیقت، حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله است. بله، حالا انگار باز نمیتونیم، میخواستم جمعش کنم، انگار یخته همین فرازش هم یه شرح بدیم کمک میکنه. میفرمان که نحن المسبحون، هر تسبیحی، خوب به این دقت کنید دیگه ادامه نمیدم، هر تسبیحی یک حقیقت داره. اون حقیقت این است که تمام شعور در مقابل حق همه حقیقت حق را بی نقص ببینه. این فقط مال کیه؟ حقیقت تسبیح لازمش حقیقت شعور است. حقیقت شعور مال اول ما خلق الله. حالا یکی بگه آقا این روایت را صوفیا ساختن، اصلا مگه صوفیا عارف و اینا اصلا هر چی دارن از همینا دارن؟ نمیگم، میگم گاهی آدم میگه این حرفا مثل مثلا این دعای عزیز عرفه هست که دو قسمت داره، یه قسمت دومش را بعضیا میگن نه اینا حرفای عرفاست. دیدم از ساتید بزرگ میگن خب اگه عرفا اینقدر حرفا حسابی میزنن که بعضی امام حسینن که اون اولیا رو زده است، اینا اومدن منم جوانچ کردم. یعنی چرا همچنین؟ یعنی قسمت عالی و با اون فرازای عالی دعا قسمت دومه. حالا اگه اینا رو بگم که این اولش مال امام حسین است، دومش مال عرفا و صوفیا است، خب آدم مردم میگن خب پس باریکلا صوفیا که امام حسین هم باید از اینا یه سیاد میگیره. نمیفهمندن چه کار میکنن گاهی، نمیدونم چرا. نحن المسبحون میفرماد آقا تسبیح ها تو بفهم، هر تسبیحی به یه حقیقتی برمیگرده، حقیقت تسبیح لازمش معرفت مطلق است. خب مای حالا اینا نه، آخرش یک حقیقتی که تمام معرفت است حتما اول ما خلق الله است، اون تسبیح حقیقی هم میگه. خب نکته دوم که انشاءالله در روایت بعدی عرض خواهم کرد، خب این که حضرت میفرمان، خیلی این روایت عجیبه که ما تسبیح گفتیم که ملائکه تسبیح گفتن، ما تحلیل، تحلیل یعنی لا اله الا الله، ما تحلیل گفتیم که ملائکه تحلیل گفتن. ببینید حالا چقدر این حرفا رو حساب است. خدا به حقیقت این خانواده ما را متوجه معارفی بکند که وسیله توفیق عمل بیشتر در بندگی من و قرب پروردگار من گردد. صلی الله علی محمد و آل محمد.